بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض درود و تحیت خدمت حضاران قدر، بزرگوارانی که در امر تعلیم و تربیت عمر رو طی می کنند و نخواستگان این سرزمین از زحماتشون بهرمند و برخوردارند. خوشنودم از اینکه دوباره توفیقی دست داد تا محضر مبارکتون رو درک کنم، آن هم با موضوعی و گفتگو در مقوله این که به اعتقاد من پیچیده ترین و مشکل ترین عنوان و پدیده است که در عرصه حیات بشر از ابتدا تا انتها حضور دارد. مقوله تربیت معطوف به نورانیت وحی و کلام الهی و قرآن. بنده سعی میکنم ابتداعا یه مقدمه ای رو عرض کنم که بخشی از بحث من است، معطوف به آیات الهی، و اون گاهی نکات خاصی رو انشاءالله محضر مبارک عزیزان بازگو خواهم کرد. اما آن مقدمه من این است که مقوله تربیت همیشه هنگامی که تبادر به ذهن میکند با تعلیم است، یعنی تعلیم و تربیت پایا پایا هم دوشیه در ذهن ما و فرهنگ لغت بشری دارد. میتوان گفت که این دو گل واژه دو عنوانی است که اون موجودی که با عنوان آدم پای به عرصه حیات مخلوق نهاد و در عالم خلق حضور خودش رو اعلام کرد به اذن الهی، با همین دو واجه جایگاه او رسمیت پیدا کرد. یه مروری رو طبق روایت قرآن با هم خواهیم داشت و گمان میکنم در این مقدمه نکات خاصی وجود دارد که مستدعی هستم التفات ویژه‌ای به این ترکیب و پیوند معطوف بدارید. نگاه میکنیم و میبینیم که بناست موجودی به صحنه بیاید که حضور این موجود برای کارکشتگانی که تمام حقیقت و کنه تسبیح و تقدیس رو میدانند یه قدری ناباورانه است. یه موجودی نوظهور نوخواستهی به صحنه میآید که قدری حضور او حاجت به استفسار و پرسشگری دارد. سوال میکنند تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ملائکه گستاخی نمی کنند، فضولی در کار حق نمی کنند، بلکه استفسار است، پرسشگری است از خداوند سبحان. اونها که آشنای با حقیقت تسبیحند در قد و قامت این موجود نمی بینند که این تسبیحگری به تمام معنا باشد با معرفی اولیه، لذا این سوال رو دارند که آیا این چنین است؟ پاسخی که خداوند در قبال این جماعت میگوید کار رو تمام میکند و اون پاسخ این است که انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی جواب رو قرآن از مقوله علم میدهد، خداوند از مقوله علم پاسخ میدهد، من میدانم آن چرا که شما نمیدانید. اهل معنا با همین جمله درک میکنند حقیقت کار رو، سیر ادامه پیدا میکند. این موجود آدم که سرسلسله این نسل حاضر می دانیم به صحنه می آید و در اولین رویارویی با حضرت باری تعالی و نشستن در محضر او جشن حضور اولیه خودش رو با مقوله تعلیم آغاز می کند و برگزار. و علم آدم الاسماء کلها، التفات بفرمایید. در اینجا فرایندی شکل می گیرد به نام فرایند آموزش، یعنی مشاهده می کنید خداوند معلم است، آدم اولین متعلم است، موضوع درس و واحد درسی که طی می شود معرفی خواهد شد، علم الاسماء کلها، علمی است به تمام حقایق مسمیات این وجود که در اینجا باید این دانش آموخته فرا گیرد. علم الاسماء، موضوع علم هم مشخص است. فضای رقابتی ایجاد می شود در این آموزش. ملائکه هم به صحنه می آیند. فرایند بعد نکته بعدی شکل می گیرد و اون مشاهده می کنید که آزمون در انتها برگزار می شود. ثم عرضهم علی الملائکه، رقابت ایجاد شد. به ملائکه پیشنهاد داده می شود که مشارکت در پایان کار کنند. اونها احساس می کنند و درک می کنند که نمی دانند. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. استعفاء خودشون رو از حضور در این امتحان اعلام می کنند و ناتوانی خودشون رو مقر و معترف. اونگاه این دانش آموخته به صحنه می آید. با تمام قوت و اقتدار انبئهم به اسماء هؤلاء، یک به یک توضیحات رو می گوید و با بالاترین نمره ممکن موفق از میدان و آزمون به در می آید. پنجم، ششمین اتفاقی که افتاد چیست؟ اینجا تشویق و تقدیر است. پس از اینکه از آزمون هم نیک به در می آید، اونگاه اسجدوا لآدم، آدم مسجود ملائکه می شود. نهایت تعظیم و نهایت تکریم در مورد آدم شکل می گیرد. خب اون چه اتفاق افتاد در اینجا؟ مقوله تعلیم بود. یعنی مشاهده می کنید که آدم مورد تعلیم الهی قرار گرفت و یه نظام آموزشی رو هم حقیقتا در همینجا می توان شکل اولیه اون رو در بارگاه حضرت حق مشاهده کرد. نتیجه این تعلیم و فرایند آموزش و پروسه آموزش چه شد؟ آن که مورد تکریم و حرمت ملائکت الله قرار گرفت. این قسمت به پایان رسید. صفحه دوم و حضور دوم از زندگی ی آدم رقم می خورد. خدا به این آدم می گوید اسکن انت و زوجکل جنه، آدم تو و همسرت و زوج قرین موافقت حال در جنت پای گذارید و فضای امنیست، آرامشی دارد. فکلا منها حیث و شئت و ما رغدا، هر گونه که می خواهید استفاده کنید و بهره ببرید از نعمتانی که پیرامون شماست. اما ولا تقربا هذه الشجره، به این یک درخت نزدیک نشید. آدم و حوا وارد این فضای امن شدند. آدم و زوجش بهره خودشون رو بردند، اما به هر تقدیر و به هر علتی پای پیش اون شجره منهیه نهادند و از همون درخت نهی شده هم خوردند و استفاده کردند، بهره بردند. یک بار خطاب رسید علم انحکما انتلکم الشجره، آیا به شما گفته نشد از این درخت نخورید؟ جایی بود که و بدت لهما سوآتهما، آدم و حوا بعد از این که از این درخت خوردن، دقت بفرمایید، تمام نقاط ضعفشون بر وجودشون آشکار شد. ضعف اراده خودشون رو فهمیدند، حرص رو یافتند، طمع رو دانستند. تمام اون نقاط ضعفی که در وجودشون به جنبش و جهش می آمد برای آدم و همسر او آشکار و هویدا شد. خطاب از سوی حق رسید آیا شما نهی از این خوردن نشدید؟ علم انحکما، صریحا به دنبال اون دست ها بالا آمد. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الظالمین. پروردگارا، ما می دانیم که خطایی از ما رفته است، اگر فرصت دوباره ای به ما ندهی و اگر وقتی را برای بازیافت و دوباره سازی شخصیت به ما مرحمت نکنی، ما خاسر و ظالم خواهیم بود و چنان و چنان. دست مرحمت الهی بر سر این موجود قرار می گیرد. عنایت الهی شامل حال آدم، سمج تباه ربه فتاب علیه فهدا، آدم مجتبای خدا می شود. جبایت به معنای گردآوری است. به این مکانهایی که تمام آبها در اون جمع میشه میگن جابیه، جابیه جواب. آدم مجتبا شد، یعنی تمام وجود او یک جا متوجه و معطوف به حق و همان مقدار از غفلت هم که متصور در وجود او بود از میان برداشته شد. این مقوله دومی چه بود عزیزان؟ این چه اتفاقی بود در زندگی آدم افتاد؟ این مقوله تربیت بود. در مقام اول آدم متعلم بود، اما در مقام دوم آدم به ادب دست یافت، متربی بود. فرایند اولی که شکل گرفت تعلیم، اما دومی تربیت. آدم هنگامی که تعلیم رو فرا گرفت مسجود ملائکه شد، این مقامی بود که یافت. اما هنگامی که تربیت شد چه اتفاقی افتاد؟ مجتبای رب شد، رسید به مقام گزیدگی برای خداوند و خالص برای حضرت او بودن. کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟ تکریم و حرمت ملائکه الله یا رسیدن به اون مقام قرب، اونجا که لیاقت و شایستگی اون رو مییابد که دیگه الان به نوعی سرسلسله انسان ها باشد، به نوعی شریعت مدار باشد و معلمی و مربی و هادی برای دیگران. آدم در مرحله اول علم را آموخت، اما این علم مانع از وقوع اون مسئله که پیش آمد نشد. آدم متعلم شد، علم فرا گرفت، اما در مقام دوم ادیب شد، مؤدب به ادب شد، اینجا به کام خیش رسید و یافت آنجرا که باید بیابد. بنده عرض می کنم این خطی که می بینید، خط تعلیم و تربیت که سرمشق اول کار آدم بود، سرمشق و سرلوحه کار تمامه پیامبران بعد از او و فرزندان آدم تا قیام قیامت شد. یعنی از ابتدای اونها تا انتها کارشون همین شد که بیایند و بگویند یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کار اینها این شد که بیان همین مقوله تعلیم و تربیت رو با انسانها در میان بگذارند. این مقدمه این که من عرض کردم نکته ایست که یه واژه ارتباطی داره و میرسم به اون مباحثی که میخوام خدمت دوستان در فرصت مهیا مطرح کنم. و اون این است عزیزان، تربیت گویا در قرآن اهمیت فزونتری از تعلیم دارد. این رو دیگه حالا مباحث فلسفی و فنی داره که شاید خیلی حاجت ورود آن الان محضر مبارک عزیزان نباشد، اما تو همین نمونه ای که بازگو کردم خودنمایی میکند. مقوله تربیت در ارتباط با مقام ربوبیت حضرت پروردگار است. این واژه رو دقت بفرمایید، کلمه رب، رب مضاعفه، یعنی رببه، رببه مقام ربوبیت و پروردگاری حضرت باری تعالی است. بله، کلمه رببه مضاعف مانند خیلی از کلمات و واژگان مضاعف، یقینا دوستان بسیاری اهل ادبید و آشنای با واژگان عرب هستید، در کلام عرب مضاعف ها گاه حرف دومشون بدل میشه، یعنی امسس تو میشه امسی تو، سین دوم بدل به یه میشه، تفرر میشه تفری بدل به یه میشه حرف دوم، تزنن میشه تزنی. اون حرف دوم مضاعف برداشته میشه برای راحتی و فزونی کار و بدل به یا میشه، حرف یه میشه. در کلمه رببه این اتفاق افتاده است، رببه شده چی؟ ربیه، بعد رفته به باب تفعیل شده ربا یا ربی تربیه. تربیت از چه گرفته شده است؟ از رب. تربیت مستفاد از ربوبیت حضرت پروردگار است. هنگامی که انسان با مقام ربوبیت خداوند ارتباط برقرار کرد، اینجا مقوله تربیت برای انسان در عرصه حیات انسانی شکل گرفت. به همین خاطر میبینید این پیامبران الهی، بزرگان الهی، دانش آموختگان مکتب تربیت حق، هنگامی که با خدای سبحان سخن میگویند از چه واجهی بیشتر استفاده میکنند؟ رب. همه اینها با کلمه رب با خداوند سخن میگن. از ابتدا آدم تا انتها خاتم که بنگرید، اون اولی گفت رب بنا ظلمنا، این آخری گفت قل رب زدنی علما. همشون با مقوله رب و تربیت نیایش خودشون رو و ارتباط خودشون رو با حضرت حق آغاز میکنن. پس تربیت یه مقوله است از شؤونات اعلی حضرت حق. حالا این تربیت الهی ویژگی هایی دارد. هنگامی که به دقت نگاه میکنیم، من یه نکته رو میخوام اینجا خدمت دوستان عزیز بگم که حقیقتاً دقدقی این نکته خوب در ذهن هست و گمان میکنم که در جمع شما بزرگواران و عزیزان شایسته است این مقوله گفته بشه و خب حالا انشاءالله استفاده خواهد شد و دیگران هم بهره خودشون رو میبرند. میتوان گفت از مهمترین مؤلفه های مکتب تربیتی خداوند نسبت به این پیامبران الهی که فارغ التحصیل مکتب تعلیم و تربیت الهی شدند، از مهمترین مسئله هایی که محوریتی در کار تربیت الهی دارد این است که تربیت خداوند نسبت به پیامبران تربیتی است چالش محور نه عافیت مدار و آسایش محور. این مقوله بسیار مهمی است که در جای جای این ارتباط تربیتی بین خداوند و بین این بزرگ تربیت شدگان مکتب وحی دیده می شود و کاملا مشاهده می شه. من نمونه هایی را عرض می کنم. خداوند آغاز می کند تربیت خودش رو و تعلیم خودش رو نسبت به این بزرگان. بناست این بزرگان الهی دیگه برسن به اون مقامی که دست پخت مکتب خدا باشند و کاملا الگوها و اسوه هایی برای نشان دادن تربیت الهی. نگاه کنید ببینید خداوند چگونه این بزرگان رو تربیت کرده است، در چه شرایط و صحنه‌ای. هنگامی که نگاه میکنیم همین گونه که عرض کردم مشاهده میکنید که مبنای تربیت یا میتوان گفت از مؤلفه های اصلی تربیت خداوند نسبت به این بزرگان اینه که این مردان الهی مستقیم در تنشهای زیستی خودشون قرار گرفتن. اینها چهره به چهره مواجه با مشکلات و مسائل شدند. خداوند برای اینها مسئله ایجاد کرد. خداوند اینها رو به دامن مشکلات زندگی قرار داد. ذات حق برای اینها حل مسئله نکرد، مشکل زدایی نکرد، حمایتشون کرد، لطف خودش رو شامل حالشون کرد، اما اینها رو مواجه کرد با تنش‌های جدی و امواجی که در زندگی رویاروی اینهاست که واقعیت زندگی رو تشکیل میدهد. از دل این رویارویی تربیت الهی به در آمد. این بزرگان سربلند و پیروز در آمدند. خداوند محدودیت بیرونی و ممنوعیت برای اینها ایجاد نکرد، مسئولیت درونی به اینها داد. اینو در قسمت‌های بعدی عینیت بیشتری خدمت عزیزان خواهم داد. یه مروری و نگاه بدوی می‌کنیم. خب آشنایید شما عزیزان، مبنای من این است که با کلام خداوند بازگو کنم سخن رو خط به خط خدمت دوستان عزیز. از همان مردان بزرگ الهی نگاه می‌کنید، ماجرای نوح رو می‌بینید. رب انی مغلوب فانتصر. نوح رو میبینید که در یه ابتلاعاتی در زندگی قرار دارد و مواجه پنجه پنجه در صف مشکلات قرار میگیرد و آن به آن شکوفایی و تکامل شخصیت نوح محقق میشود. کار به آنجا میکشد که فستجب ناله و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. نوح در یه کرب عظیم است. کرب به غم گفته نمیشه. غم مشکلاتی است که می آید و گاه هم مانند ابر به ابر میگن قمام در کلام عرب، چون میاد بعد ده دقیقه بعد نیست. اما کرب اون مشکلاتی است که جان رو میکاهد، در درون فرو میرود، به اعماق وجود انسان سر میکند. نجیناه و اهله من الکرب العظیم. از دل اون مشکلات و اون چنانی با توانمندی به عنایت الهی نوح سربلند و پیروز به در می آید و آنگاه اون شخصیت والای الهی است. ملموس‌تر عرض می کنم بعد از نوح نگاه می کنید به اون مردی که همیشه اسوه است برای تمام الهیون، یهودی و مسیحی و مسلمان با تجلیل و تمجید از اون شخصیت یاد می کنند. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. اینجا تأکید بر کلمه رب می شود. مبتلا کرد ابراهیم را پروردگار او به کلماتی. این مقام تربیت ابراهیم است. اما تربیتی که کلید واژه اون چیست؟ ابتلا. ابتلا رو عملان عرض می کنم خدمت عزیزان. ابراهیم مبتلا می شود، درگیرش می کنه خدا. خدا به بیان ساده برای ابراهیم مسئله درست می کند. تمام واقعیت های پیرامون میشن مسائل ابراهیم. ابراهیم باید پنجه بیفکند، باید عریان و آشکار مواجه با این مشکلات باشد، به گونه ای که حتی جان رو در منجنیق ببیند، رها شود درون آتش، اونگاه صدا رو بلند کند و بگوید آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. کار ابراهیم به اونجا باید بکشد که تیغ رو بر زیر گلوی اسماعیل هم بنهد. اونگاه هنگامی که در سنت ابتلاء الهی تربیت ابراهیم شکل میگیرد به مقامی هم میرسد که مربی همگان خواهد شد که انی جاعل و کل الناس اماما. ابراهیم تربیت شد با سنت ابتلاء. با سنت ابتلاء هنگامی که کلیم خدا رو میبینید ففررت منكم لما خفتكم فذهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هنگامی که موسی رو میبینید صحبت خوف است و استراب است و درگیری هاست، اونگاه فذهب لی ربی حکما، خداوند موهبت کرد به من حکم را به مقام تربیت خیش، ربی حکما، خداوند رشد رو و تکامل رو به موسی در این فضای شدت و حدت و درگیری ها و چهره چهره شدن مواجه شدن با واقعیت ها و ابتلاعات زندگی مرحمت میکنند. و ایوب از نادا رب انی مسنی از زر و انتر هم راهمین. ایوب رو میبینید، صدای اون رو میشنوید که هنوز به گوش میرسد، دست مرحمت خدا فستجب ناله، میاد تربیت الهی کارستان میکند و ایوب اونچنان به در میآید با تمام مقامات موفق و توفیقاتی که دارد. باز هم نیاز هست دیگران رو بگم خدمت عزیزان، تمام پیامبران الهی قصه شون در مقام تربیت عزیزان، اون چه دارم عرض میکنم، تمام صحبت رب بین اینها و خداست. کار به اونجا میکشد که این خیلی بزرگ رسولان الهی و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، اونچنان اینها با شدت ها، اونچنان اینها با واقعیت ها دست و پنجه نرم میکنند و مواجه میشوند که رسول و پیروانش همه میگن خدایا کی پس نصرت و یاری تو و عنایت مستقیم تو شامل حال ما خواهد شد. پیامبر نازنین و بزرگوار اسلام رو هم که نگاه میکنین، چه 40 سال اولی چه خصوصا 23 سال بعدی را، قصه همین است. رویارویی با تمام انواع مشکلات است و پنجه خرد کردن در قبال تمام تنش ها و تمام چالش هایی که پیش رو در این حیات برای بشر وجود دارد. نتیجه اون میشه که ادب بنی ربی، خداوند منو ادب کرده است، تربیت کرده است. با چه ادب کرده است؟ با بدر و احد و احزاب، با تمام این حقایق و وقایع، با شعب ابی طالب، با تمام این خصوصیات خداوند این مرد بزرگ الهی را به اون مقام بالا و تربیت ناب رسانده است و این مقام رو به دو ارزانی کرده است. مبنای تربیت الهی رو وقتی نگاه میکنید عزیزان، عافیت مداری نیست. خداوند این نخبگان خودش رو و عزیزترین انسانهای خودش رو در نازبالش رحمت قرار نمیده اینها رو تربیتشون کنه و بعد نتیجه گرفته بشه. نه، تربیت الهی تربیت مسئله محوره، یعنی اینها بود خودشون پنجه در پنجه مشکلات بیفجنند، روبرو و مواجه بشند. عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. اینها باید همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. اینها باید با چنین خصوصیتی به صحنه بیایند. تو ابتلاعات و زیر و رو شدنها اون شخصیتهای اصیل واقعی توانمند تربیت شده رو شما مشاهده میکنید. حالا اینجا عنایت بفرمایید، اشاره کردم خداوند ابتلاء اینها میکند، این همون واقعیت تربیتی است که خدا با همه انسان ها میخواهد اجرا بشه. عزیزان دیگه آشنایید، وقتی میگید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، خداوند سنت ابتلاء رو با انسان ها جاری میکند، بعد اونها که سربلند از این آزمون در میان بهشون چی میگن؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم، صلوات و درود خدا بر اونها باد که این تربیت رو پاسخ میدهند. دو واژه دیگر در کنار این در قرآن میبینید، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بحث افتتان رو میبینید، فتنه رو میبینید. آیا مردمان همین که میگن دیگه ما آمدیم کارمون درست است؟ نه. آیا اینها افتتان ندارن؟ بعد این افتتانه که فلیعلم الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، از دل این تربیت میشن انسانهای صادق و کاذب خودشان نشان میدن. من در تفسیر این بحث رو گفتم، فقط اشاره میکنم برای تکمیل این مقوله و بحثمون الان خدمت عزیزان. بزرگواران، سروران معظم، ابتلاء، افتتان و امتحان از زیباترین و پیچیده‌ترین واژگان قرآنن که وابسته مقوله تربیت است. ببینید، طلا رو میبرد به کوره، این زرگر این سنگ طلا رو میبرد میگدازاند، گرمای کوره رو بارا میبره، بعد اونگاه عیار 14 18 18 22 22 24، بعد میگویند افتتن از ذهب، در کلام عرب میگن این طلا افتتان شد، این میشه فتنه. اگر این کار رو با نقره انجام بدن، سنگ نقره رو ببرن داخل کوره، میشه امتحن الفزه، این میشه امتحان. این واژه امتحانی که ما به کار میبریم، معنای لغوی و ریشه اون واژه این چنین استعمالی است که در کلام عرب دیده میشود. یعنی چه؟ خداوند سنت امتحان و افتتان را عامل تربیت انسانها قرار داده است. وجود ما آدمیان همان معدنی هاست. رسول فرمود الناس و معادن و که معادن ذهب و الفضه. وجود ما انسانها سرمنشه است و منبع سرشاری است از ذخایر الهی. طلا و نقره چیست در این وجود؟ خداوند با مقوله فطرت مایه های تربیت رو در وجود این انسان قرار داد. با سنت ابتلا یعنی مواجه شدن با مشکلات واقعی زندگی، با سنت افتتان و امتحان، رو در رو شدن با حقایق پیرامون، مسائل رو خدا پیش روی انسان ها قرار داد، مشکل رو ایجاد کرد، نیروی حل مشکل رو و یافتن مشکل رو در اندیشه و ذهن اونها با سنت افتتان و ابتلا برون کشید و شکوفا کرد. این معیار و عیار تربیت الهی است عزیزان بزرگواران. اما لازمه این تربیت خداوندی این بود، من اینجا استدعا میکنم یه مقداری دیگه میخوام حالا تطبیقش بدم با این مقدار از سخن عرایزم رو، خداوند در قبال این تربیت این چنینیه که مسئله محوره، خدا حل مسئله نمی کند، مسئله رو واگذار به خود اینها میکنند، مشکل و مسئله رو حذف مسئله هم نمی کند، واگذار به خود اینها می کند، به این مردان بزرگ الهی و انسانهایی که بندگانش که می خواهم در مقوله تربیت پا بگذارن. اما نکته مهم اینه لازمه چنین رفتاری آن است که از درون این انسانها اون هویت لازم رو و اون صلابت لازم رو پیدا کنن. اینها نیاز به این نیستن که خدا نیاز ندارن به این که خداوند امنیت محیط پیرامون به اینها بدهد، اینها حاجت به امنیت درون دارن. اگر در درون انسان امنیت آمد، اونگاه آدمی همان می شود که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. این امنیت درونی است که مشکل بیرونی رو برای انسان آسان می کند به سرپنجه اطمینان درونی. این صلابت و هویتی است که اینها از درون پیدا می کنند، اونگاه مواجه می شن با صف مشکلات، پا پس نمی کشن، نمی لرزن، نمی ترسن و کاملا امنیت رو از درون خودشون دارن. واجه ایمان در قرآن دو گونه به کار برده شده است، یکی با حرف جر متعدی میشه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یعنی کلمه ایمان گاهی با با گاهی با لام به دنبالش میاد. هر کجا که فعل ایمان را همراه با حرف جر دیدید به معنای تصدیق و باور است، ایمان میشه اون تصدیق و باور. یؤمنون بالله یعنی اینا خدا رو تصدیق کردن، باور کرد. اما گاهی فعل ایمان در قرآن بدون حرف جر دیده میشه، اینجا به معنای تصدیق و باور نیست، اینجا معناش چیه؟ اینجا ایمان به معنای امان و امنیت است. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خداوند مؤمن است یعنی چه؟ یعنی امانده هست، یعنی امنیت از او سر می زند. ایمان مقوله ایست که ال ایمان و ال امان به تعبیر امیرالمؤمنین. یکی از مهمترین معانی ایمان امنیت. جایگاه ایمان کجاست؟ لما یدخل ال ایمان و فی قلوبکم. جای ایمان دست و عمل ما نیست، عمل صالح نتیجه ایمان است که در برون دیده می شود، جایگاه ایمان در درون است. این مردان الهی، این بزرگان الهی رو عرض میکنم، خداوند امنیت رو به جانشون داد، بعد خودشون محیط رو امن کردن. اینها نیاز به امنیت بیرونی نداشتن. نتیجه این بود که اینها نیاز به محدودیت و ممنوعیت بیرونی هم نداشتن، چون مسئولیت درونی اینها کفایت میکرد. اینها با مسئولیت درونیشون در تربیت فائق بر همه مسائل و چیره بر تمام موضوعات پیرامونی شدن، پیرامون خودشون. نتیجه این تربیت چالشزا و تنش محور این بود که اینها مبتلای به یه آفت جدی هم نشدن که حالا در نوع دوم هست و اون هم تربیت عادتگرا و عادی است که اجازه بفرمایید در این قسمت اشاره میکنم به آفتها و متاسفانه مشکلاتی که در دل اون دیده میشه. حالا اگر آمد و این شیوه تربیت جایگزین شد، یعنی بنا شد که در مقوله تربیتی و حتی در مقوله تعلیم عزیزان بنا شد معلمان و مربیان، والدین، محیط تربیتی ما، محیط آموزشی ما فضا رو بسیار سیف، امن، پاکیزه برای متعلمان کند. به معنایی مسائل اینها رو یک به یک حل کند، آسایش رو برای اینها برمغان بیاورد به تمام معنا، از کوچکترین تنش و چالش در محیط ذهنی، فکری و تربیتی اینها اجتناب کند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اون میشود که شما کسانی رو و محصولها و خروجیهایی رو میبینید که مختصری که نسیم پاییزی میوزد و خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باب خونک از جانب خارزم وزان است، در زندگی رنگ اینها زرد و تکیده است و پا پس کشیدن. مختصری که سرمای زمستان میآید، اینها وجودشون تحمل هیچ سرمای زمستانه زندگی رو در حیاتشون ندارد. 6 ماه بیشتر به عنوان یه درد عرض میکنم، 6 ماه بیشتر نیست میان دفتر پیش ما برای مشاوره. 6 ماه از زندگیشون بیشتر نگذشته، تاب و تحمل هم رو ندارن و هیچ مشکل رو از هم نمیپذیرن، هیچ خاصیت تنشپذیری ندارن، قدرت حل مسئله ندارن اصلا. در نظام تربیتی و در محیط تعلیمی اینها و در نظام خانوادگی تمام آسایش و آرامش و عافیت پیرامون اینها مهیا شد، اما در درون اینها ناآرامی ها، آتش ها به هیچ وجه من الوجوه پاسخ داده نشد. این محیط پیرامون نمیتونه اینها رو نگه دارد. این درون ناآرامشون بالاخره کار خودش رو میکند و نهایت اینه، مگر با محدودیت و ممنوعیت بیرونی یا با پند و بند کسی بخواهد سراغ اینها بیاید، و الا این تربیت افاقه نمی کند و جواب نمی دهد. این تربیت کجا؟ اون تربیتی که وسن الفول که به اعیان نا و وحیان نو، برو خودت تو صحنه بساز، ما کمکت میکنیم، یعنی حمایتت میکنیم. این تربیت کجا و اون تربیت کجا که انتنصر الله ینصرکم، برید تو صحنه پنجه بیفچنید اونگاه یارتون هستیم. این تربیت کجاست و اون تربیت کجاست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا همت و اراده خودتون نباشد و خودتون قوه حل مشکلاتتون را نداشته باشید، خداوند برای شما کاری نمیکند. یعنی محوریت بحث رو به خود عرض به خدمت اون مربا و خود اون انسانی که در حال تربیت از خداوند واگذار میکند، دستی از غیب برون آید و کاری بکند، وجود ندارد در تربیت الهی. وقتی خود اینها میان به صحنه حل مسئله رو پیدا میکنند، متاسفانه ما این مشکل رو عزیزان الان در نظام تعلیم و تربیتمون داریم. نتیجه این تعلیم و تربیتی که اجتناب میکند از تنش و چالش، دوست عزیز اشارتی فرمودن درز میکنم، ببینید ما در سازمان 2 بحث رو داریم، ما یه بحث مدیریت داریم، یه بحث رهبری داریم. مدیران به طور کلی در تعریفی که برای عرض به خدمتون ساختار مدیریت طراحی میشه و بررسی میشه توسط صاحب نظران، کسانی هستن که بر اساس برنامه ریزیشون، نظارتشون، کنترلشون و منابعشون، منابع انسانیشون، سعی میکنن شرایط محیط رو آرام نگه دارن، از هر گونه تلش و چالش اجتناب میکنه مدیر، وضعیت موجود رو میخواد حفظ کنه و بهبود بده به تدریج. اما رهبران اینطور نیستن. رهبران اونها هستن که نقشه دریایی رو میخونن ولو اینکه سکان در دست اونها نیست. رهبران کسانی هستن که در سازمان ها تنش زاند، چالش آفرینند، افقهای بلند دارند، افق کوتاه ندارند، همیشه در فکرینند که سازمان رو به هم بریزند، تحول ایجاد کنند، دیولوپمنت میخوان. اینها همیشه در حال آنند که یه رشد و ارتقای یک بار جهش متاسیون ایجاد کنند و چنین تحولی رو ایجاد کنند. تربیت الهی مدیر محور نیست، رهبر محور است. خداوند نمیاد انسانها را توی فضایی قرار بده که مسائلشون رو حل کنه که تنشی، مشکلی، احیانا آشوبی، چیزی در این سازمان پیش نیاد. در این سازمان نه، خدا آشوب در این سازمان ایجاد میکند. خداوند فعلهمها فجورها و تقواها دو قطبی میکند وجود ما را. خداوند شیطان رو میفرستد، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس رو میفرستد که این شیطان بیاد سراغ ما، وسوسه هاش هم بیاد سراغ ما. اون مهارت درونی و اون توانمندی درونی در این تربیت اونچنان قوت بیابد که آدمی از درون فائق بر برون باشد و چرخ در گردش اسیر و هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او. اما تو نظام تربیتی حاکم ما در محیط خانواده عزیزان تمام هم والده این است که مشکلات فرزندانشون رو یک به یک حل کنه. هیچ مشکلی رو بر دوش فرزندانشون نمیگذارن که خود اینها حل کنند. عذرخواهی میکنم، ناتوان، ضعیف، متوقع، متکبر، این خروجی کار است. فرزندانی که هیچ هنر حل مسئله رو تو جامعه نخواهند داشت، فردا روزی که مواجه میشن با واقعیت‌های زندگی حقیقی خارجیشون، اینا ناکارآمدند، در پس مشکلات نمیتوانند اونچنان برایند. نتیجه میشه که والدین توقع دارن تو این شیوه تربیت، این شیوه تربیت عافیت طلب آرام تنش زدا بر اساس سیاست تنش زدایی، تمام همت والدین اینه که بچه هاشون یه هنجارها و رفتارهایی که رویه شده انجام بدن. اگر یه کمی فرزندانشون غیر از خودشون عمل میکنن، جور دیگری عمل میکنن، یه کمی محیط خانواده رو به هم میزنن، بعد میگن اینها آنتی سوشالن، اینها اصلا ناسازگارن، این ممکنه یه مشکلاتی داشته باشه. آقا اینو شنیدید پیامبر فرمود با استل رفع زل عادات؟ من مبعوث شدم که عادتها رو بردارم. افضل العبادت ترک العاده، بهترین عبادت ترک عادته. ما متوقع تربیت عادیم، آسته بر آسته بیا، این آب زابتکان نخورد، محیط زندگی آرامشش حفظ بشه، این بچه ها عادی باشن. ما اصلا در فکر ایجاد مشکل برای بچه ها نیستیم که بعد قوه حل مشکل رو اینها داشته باشن. بدین شیوه نگاه میکنیم، یه رفتار عادی شده، یه روتینی. اگر اینا یه مقداری خلاف رفتارها و رویه خود ما و خانواده و منشهای اجتماعی ما عمل کنن، اینها مشکل دارن بچه های ما. ببخشید بنده رو عرض میکنم در جمع شما عزیزان، در محیط های تعلیمی ما بره مطیع دوست داریم، نه بچه هایی که اینا بریزن بکوبن این محیط آموزشی رو متحول کنن، تغییر بدن، حرف بزنن، مقابل من بیستن، با معلم چالش کنن، گفتگو کنن، بحث کنن، حرف نو داشته باشن. کجا ما تقویت و تربیتشون میکنیم این گروه رو؟ ما دوست داریم خیلی آب از آب تکان نخورد، محیط آرام باشد، بچه ها سربزی سر به راه بیان برن و اینها به اصطلاح در محیط آموزشی تحول ایجاد نشه براشون. این نیست تربیت خداوند. خداوند این تربیت رو نکرده است. این مبنای تربیت الهی نیست. عادت مقوله بدی است عزیزان. امان از اونجا که تربیت تبدیل به عادت باشد. اصلا ببینید، حتی به نگاه دینی عرض می کنم، بسیاری از متدینان ما عبادت ندارند، عادت دارند. اینا عاداتشون، عباداتشون، این نمازشون عادت، این روزشون عادت. دمدم رمضان که می شود، حال مزاج و طبیعت حضرت آقا اصلا گوارانی سازگاری نداره. چهار تا پزشک متخصصم گفتن، میگه من 50 سال روزه گرفتم، حالا شما میگید با این سن و با این ریش و با این وضعیت روزه خاری بکنم؟ معاذالله. روزه داری میکند، بعدم میبینید 5 روز از ماه شوال گذشته است، انا لله و انا الیه راجعون. این عادت دیگه، این عبادت که نیست. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. خداوند از ما عبادت نمیخواهد عزیزان، اطاعت میخواهد. اطاعت تبدیل به عادت نمیشه، عبادت تبدیل به عادت میشه. گاه عبادات ما رفتارهای رسوب شده ماست، رفتارهای شکل گرفته بیمفهوم و بیمعنای ماست. این مشکل تربیت عادیه که نتیجه عافیت طلبی و محیط رو امن کردن و هیچ مشکلی ایجاد نکردن. و دیگه حالا تو مقوله تربیتی شما به حمدالله، تو مقوله تعلیمی شما تربیت تجربه زیادی عزیزان دارید. بالاخره این که این والدین ما نشستن پا به پای بچه هاشون یک به یک مشکلاتشون حل کردن. بهترین تکلیف، بهترین عرض به خدمتون، خروجی کار رو شما از فرزندان دیدید که والدینشون درس خونده بودن، تحصیل کرده بودن، اینا تو کلاس اومدن، دیدید خوب مسائلشون رو حل کردن، خوب معلمین از اینها راضین، به برکت زحماتی که سرکار خانم دیشب کشیدن، پا به پا 2 ساعت 3 ساعت کنار بچه‌شون نشستن، مسائلش براش حل کردن. چه فایده؟ به کجا میرسد این فرزند؟ این کجا ذهنش نبوغ پیدا میکنه؟ کجا استعداد و مهارت حل مسئله پیدا میکنه تو زندگیش؟ کجا مهارت علمی پیدا میکنه و نبوغ و جریان اندیشه در ذهن او فوران میکنه؟ این خفته میشه ذهنش، این رسوب شده ذهنش، دیگه اون پویایی رو نداره، اون جویایی رو نداره عزیزان. برمیگردیم به ابتدا سخن و یه مروری میکنم و کلام رو به پایان میرسانم. خداوند مبنای تربیت خودش رو به مایه کوبی پیامبران الهی قرار داد. شما بحث عصمت رو که میگید یعنی چه؟ خدا در بیرون بند بر دست پیامبران نزد، محدودیت بیرونی براشون ایجاد نکرد، مسئولیت درونی ایجاد کرد. اونگاه اینها بیرون رو آبادان میکنن، با تمام مشکلات هم پنجه میافکنن. یک تنه به درگاه فرعون هم میرن، اذهب الی فرعون انه طغى، سینه به سینه نمرود هم می ایستن، پنجه در پنجه ابوجهل و ابوسفیان هم و ابولهب هم میافکنند، به دلیل اون توانمندی درونی که پیدا کردن در مقام تربیت. خدا نیومده پیفاف بزند این مشکلات اطراف اینها رو پاک کنه، صاف کنه، بعد بگه حالا یا رسول الله بفرمایید ادخلوا المدینه، حالا برید مدینه. نه، باید بیان قطعه قطعه کنن بدنش رو، بعد اونگاه بگریزد به مدینه برود. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، باشد کسی بیاید که پیش مرگ جان او باشد که رسول به مدینه بره. این شیوه تربیت خداست. خدا پیامبران رو در مسائل و مشکلات زندگی تربیت کرده است، نه در یه فضای امن بدون مسئله، بدون مشکل، با عافیت. اصلا بنده عرض میکنم خدا برای انبیا مسئله درست میکرده، مشکل درست میکرده. این میشه همون سنت ابتلاء، سنت افتتان و سنت امتحان. اینها فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر رجال، تو این زیر و بم ها شخصیتشون رو می شد، شکل می گرفتن، ساخته و پرداخته. بعد می گفت علم نشرح لک صدرک، یه کوه رو می بینید، یه قدرت و اقتداری رو می بینید در صف مشکلات. حالا ما با کوچکترین پیچ و تابی که بیاد یه مقداری شرایط متغیر بشه، بعد ضعف ها و ناتوانی ها خودش رو در محیط تربیت ما و در محیط تعلیم ما نشان بده. این شیوه کار الهی، لازمه این شیوه تقویت درونی است. امنیت رو از برون نمیدهد، از درون میدهد. مهارت رو در درون ایجاد میکند، عزت نفس رو در درون ایجاد میکند، اونگاه برون رو آبادان میکند، میسازد و امنیت بخشی میکند. از عادی شدن رفتار و تربیت که از بدترین آفات برای تربیت است، این شیوه رفتار چالش محور پیشگیری و جلوگیری میکنه در قرآن. لذا نوآوری میاد، ابداع میاد، فکر میاد، مهارت میاد، اندیشه میاد و نتایج اون در وجود این تربیت شده دیده میشه. این کار خداست، این شیوه تربیت الهی است با پیامبران الهی و با بقیه انسانها بر اساس سنت افتتان و ابتلا. هست حیوانی که نامش قشقر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است، تا که چوبش میزنی به می شود، او ز زخم چوب فربه می شود. نفس مؤمن قشقری آمد یقین، کو به زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزونتر است. تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدندان بلا قوم دگر. پوست از دارو بلا کش می شود، چون عدیم طایفی خوش می شود. ورنه تلخ و تیر مالیدی درو، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بو. آدمی را پوست نامدبوغ دان، از رطوبت ها شده زفت و گران. تلخ و تیر و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. ور نمیدانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. برد بیند خیش را در عین موت، پس بگوید اقتلونی یا ثقات. خب این دغدغه‌ای است که گمان میکنم متاسفانه در وجود ما هست عزیزان، و ما چندان مایل نیستیم که به نوعی عرض به خدمتون کار رو به گونه‌ای قرار بدیم که درش احساس تضاد و درگیری و تقابل باشه، احساس چالش و تنش باشه. همیشه دوست می‌داریم اجتناب کنیم محیط تعلیم و تربیت ما خانواده رو، فرصت ارزندان به فرزندان نمیدیم. وقتی که یه مقداری فرزندان بنا دارن توی شرایطی خودشون قرار بگیرن محدودشون میکنیم، یا یه خطی براشون میکشیم، یه محدودیت و ممنوعیت بیرونی ایجاد میکنیم بدون اینکه اون فضاسازی درونی شکل گرفته باشه. ما از درون اینها رو تشنه نگه داشتیم، در بیرون سیرابشون میکنیم. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا اوپست. ما به رفتارهای عادی فرزندانمون دلخوشیم که اینا معدی آدابند، خیلی متین و خیلی آرام و همون رویه ها و رفتارها و هنجارهای خانوادگی رو دارن انجام میدن، از سنخ خود ما هستن. هیچ استقبال نمی کنیم که اینها یه تحرکات نوی داشته باشن، یه حرف سخن جدیدی داشته باشن، میدون بدیم بهشون، فرصت برای اینها مهیا کنیم. اینها رو مستقیم در مقابل مشکلات زندگی قرار بدیم، میترسیم. همونطور که حساسیت به جهات ظاهری اینها داریم، به خصوصیت به اصطلاح جسمی اینها داریم، متاسفانه این حساسیت و این دقت رو به جهات دیگرشون نداریم و این دلنگرانی در وجود ما نیست. اما هنگامی که نگاه میکنیم، خداوند سبحان از ما انسانهایی رو نمیخواد. یعنی خدا در مجموع وقتی نگاه میکنید، من به عنوان پایان سخن همین جمله رو عرض میکنم، بنده این رو یافتم عزیزان که در تمام ویژگی ها و صفاتی که خدا در قرآن بازگو میکند برای انسانهای موفق، به جرأت میتونم بگم یک صفت ممتاز در این صفت است، یک ویژگی که تمام ویژگی های مثبت اندرون اون یافت می شود و این نیست مگر صبر. صبر، صبر و حلم. حلم، البته بنده همیشه عرض کردم این مقولات ما حاجت به بازنگری داره، یعنی اینها رو باید دوباره نگاه کرد. مفهوم صبر، اون مفهومی که در جامعه گفته میشه، اون مفهومی که در ذهنها تداعی میکنه، هرگز خدا در قرآن نگفته است و پیامبران هم آشنای با اون نیستند. اون مقوله صبر، اون مقوله چالش پذیری و تحمل پذیری است در واقع در قرآن. صابران که بالاترین مقام رو در کلام الهی دارن و بشر صابرین، صابران که در قرآن دو بار مزد و اجر خدا به اینها میدهد، صابران که به جایی میرسن که اینها یوفى الصابرون به غیر حساب، خداوند بدون هیچ حساب و کتابی به اینها روبرو میشه و عنایتشون میکند، اینها کسانی هستند که بیشترین چالش رو در زندگی متحمل میشن. بین حمل و حلم، حمل و حلم، الفاظ کلمات حروف سگانشون با هم یکی هن. یعنی تحمل و تحلم یکسانن در لغت به بیانی. اون خروجی تربیت الهی موجودی است که در نهایت تحمل پذیری و چالش پذیری است. اون ظرفیت در وجود ایجاد شده است، کار به اونجا رسیده است که علم نشرح لک صدرک، لذا توان جدی برخورد با مشکلات رو داره. ما حاجت به این داریم که تو مؤلفه تعلیم و تربیتمون یه مقداری فضای آرام و آسایش و آب از آب تکان نخورد رو تکونش بدیم، یه مقداری فرصت بدیم، یه مقداری بگذاریم مسائل رو، حالا در مقوله مشارکت، در مقوله هرچه هست، بر دوش متعلمانمون کار رو به خود اینها واگذار کنیم، اینها رو بکشیم تو صحنه‌های جدی، بر اینها دشواری‌ها رو هموار کنیم، بگذاریم شانه اینها زیر بار مشکلات متحمل باشد و اون توانمندی برومادن از مشکل و محالت حل مسئله رو به خودشون ببخشیم، نه حذف مسئله، بلکه بگذاریم حل مسئله رو بیاموزند و پرتوان نیرومند از پس مشکلات خودشون بر بیان. امیدوارم که خداوند به همه ما این توفیق رو بده. خداوند رب است و ما هم دوست می‌داریم مربی باشیم عزیزان. بهترین تربیت، تربیت الهی است. مؤلفه‌های تربیت و راهکارهای تربیت حکیمانه رو دانستن تربیت ما را حکیمانه می‌کند. امیدوارم که بزرگواران موفق و منصور باشید و خداوند در واقع گذشتگان جمع شما را، مخصوصا این بزرگ مرد توانمند نیرومند خوشفکر رو، مرحوم های اسلامی رو هم، روحشون رو بهرمند و برخوردار از فیوزات ایام بگرداند و به شما بزرگواران هم توفیق طی قدرتمندانه و مؤثر این مسیر رو به برکت قرآن عنایت بفرماید. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.